و از این جمله است شعری که برای این برنامه برگزیده ایم. غزلی نسبتاً در حال هوای کهن ولی با رگه‌هایی از نوگرایی. دیگر به هیچ کسم میل آشنایی نیست، که آشنایی خوبان بجز جدایی نیست. فغان که چرخ دل نازکم بخنده شکست، خبر نداشت که این کاسه گدایی نیست. محبت همه کس در دلم نمی گنجد، دل است این به خدا خانه کرایی نیست. در شعر آن نسل از شاعران افغانستان معمولاً استفاده های از زبان محاوره کشور دیده می شود. در اینجا نیز هم عبارت به خدا و هم خانه کرایی این خصوصیت را نشان می دهد. انگار شخص یک جمله محاوره را به شعر درآورده و این خصوصیت خیلی می تواند اثر بخش باشد در ارتباط شعر و مردم. صداهای سیلی اخوان به گوش یوسف گفت امید مهر زیاران نیمه راهی نیست. حقیقتی که نماید تو را چنان که تویی میان جامعه رندی و پارسایی نیست. به زاهدان ریاکار از ریا گویید، نماز من همه از دل بود ریایی نیست. خب دوستان عزیز برنامه قند پارسی، بازیا قاری‌زاده و شعرهای از او آشنا شدیم. این شاعر با احساس و رنج کشیده یک کشور پس از مدت کوتاهی اقامت در فرانسه عازم کشور کانادا شد و در سال 1386 شمسی در آنجا درگذشت. پیکر او پس از فوت با وطن برگشت و در شهدای صالحین کابل به خاک سپرده شد. روحش شاد. با ادامه برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم و بخش کارگاه شعر را با سخنان استاد اسماعیل امینی، استاد دانشگاه و منتقد ادبی تقدیمتان می کنیم.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. یکی از دوگانه هایی که در محافل ادبی و صفحات مطبوعات رایجه این هست که بعضی ها درباره خودشون عنوان میکنن که مثلا شاعر مستقل یا شاعران مستقل و متوجه این نیستن که ما وقتی چنین پسوندی برای گروه خودمون یا برای مثلا صفحه خودمون میگذاریم به این معنی است که لابد دیگرانی که مثل ما نیستند وابستند. اساساً به نظر من اسم گذاری کردن هر اسم گذاری دیگری، مثلا فرض کنید بگیم شاعر آینی، شاعر مذهبی، شاعر فلسفی، بعضی اسم خودشون گذاشتن شاعر کارگری، مثلا شاعر اعتراضی، نمیدونم، اسم گذاری کردن به خصوص از طرف خود شاعر اصلا کار صحیحی نیست، برای اینکه شعر ما اثر ما نشان میدهد که ما چه کاره ایم و دیگر اینکه وقتی خودمون روی خودمون اسم میگذاریم این یک جور مرزبندی کردن با دیگرانه و نسبت به شعرمون هم اشکال ایجاد میکنه، برای اینکه وقت اجازه تأویل و تفسیر به شعرمون نمیده. آدم ها در واقع یک فرامتنی از ما میبینند که همه شعرهای ما رو با توجه به اون فرامتن معنی میکنن، در حالی که شاعر به هر حال شعرش جدا از خودش، بیرون از خودش یه کارکردی داره. شما وقتی این شعر رو میخونید، فارغ از این که سراینده این شعر مثلا ناصرالدین شاه قاجاره یا میرزا رضا کرمانیه، بالاخره شعر دیگه، یه متنه، با اون متن مواجه هستید. اگر این اسم‌گذاری ها جذابیت برای مخاطبان عام داشته باشه و مثلا لایک و دنبال کننده و اینها برای افراد بیاره، خب بله اون یه کارکردیه، ولی این کارکرد هرگز به نفع ادبیات نیست. و من گمان میکنم که خود این ادعا هم ادعای بزرگیه که کسی بگوید مثلا من شاعر مستقلی هستم. به هر حال طرز زندگی آدم، کار آدم، مراودات آدم، به خصوص تو این روزگاری که روزگار رسانه هاست، آشکار میکنه که آدم وابسته است، مستقل، چگونه فکر میکنه. و اون ارتباطی هم باز به آثارش نداره، یعنی شعر یک چیز دیگر است. طرز زندگی انسان ها و طرز معیشتشون مثلا به نظر من جداگانه است.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات شامگاهی ما را دنبال کردید سپاسگزار می باشیم. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می گردد.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. به اتفاق همکارانم این افتخار را داریم که این ساعت خدمتتان باشیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. در این برنامه دوست عزیز ما نگاهی داریم به رخدادهای مهم هفته غرب آسیا. امیدوارستم که حدوداً 20 دقیقه‌ای که خدمتتان هستیم شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه رو بشنوین و هم آخرین خبرها رو دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. اما این هفته هم در غرب آسیا تحولات گوناگونی را داشتیم، از جمله حمله تروریستی رژیم صهیونیستی علیه قطر و واکنش‌های گسترده‌ای که به دنبال داشت، و موضوع دیگر اقدام مجمع عمومی سازمان ملل در تصویب کشور مستقل فلسطینی. امروز به این دو موضوع خواهیم پرداخت. خب دوستان عزیز، چنانچه در جریان هستید، سه‌شنبه گذشته رژیم صهیونیستی در ادامه جنگ طلبی خود علیه کشورهای منطقه به بهانه ترور رهبران حماس، دوحه پایتخت قطر را هدف حملات موشکی قرار داد. در این حملات 5 نفر به شهادت رسیدند، اما رهبران حماس آسیبی ندیدند و در مکان مورد حمله هم حضور نداشتند. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنفرانس خبری تاکید کرد به ارتش و شباک دستور دادم تا علیه رهبران حماس این عملیات را انجام دهد، و این مدعی شد اسرائیل به طور مستقل عمل می کند و این عملیات ممکن است گشایشی برای پایان جنگ ایجاد کند. روزنامه ید او داهارانوت در گزارشی فاش کرد حمله علیه رهبران حماس در حالی در خاک قطر انجام گرفت که هم ایالات متحده و هم موساد رسماً به مسئولین قطر قول داده بودند که هیچ اقدامی علیه رهبران حماس در خاک این کشور انجام نشود. به نوشته این رسانه، تعهد مذکور مربوط به گذشته دور نبوده، بلکه دقیقاً بعد از تهدیدی که لوی درستیز رژیم صهیونیستی چند روز پیش علیه رهبران حماس داشت صورت گرفته بود. وزارت خارجه قطر در نامه‌ای به سازمان ملل و شورای امنیت درباره حمله تروریستی رژیم صهیونیستی تاکید کرد که قطر این حمله جنایتکارانه را که امنیت شهروندان و افراد مقیم را به خطر انداخته محکوم می‌کند و این رفتارهای گستاخانه اسرائیل را تحمل نخواهد کرد. دولت قطر در نامه خود به شورای امنیت تاکید کرد که این رفتارهای گستاخانه اسرائیل و ادامه دستکاری در امنیت منطقه‌ای و هر گونه اقدامی که امنیت و حاکمیت آن را هدف قرار دهد تحمل نخواهد کرد. در پی ناکام ماندن این حمله تروریستی، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه چهارشنبه تنها یک روز بعد از حمله به دوحه در یک فایل ویدئویی تهدید کرد که اگر قطر به میزبانی حماس ادامه دهد حملات بیشتری در انتظارش خواهد بود. اما در خصوص این حمله تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از دکتر محسن دیانت، کارشناس مسائل منطقه.
ما چند تا مؤلفه توی منطقه باید در نظر بگیریم. اولی مؤلفه اینه که به هر حال رژیم صهیونیستی به کشورهایی که بخصوص کشورهای مسلمانی که احساس میکنن که باید در این جریان درگیری حماس غزه و رژیم صهیونیستی بی‌طرف باشن یا اینکه به هر حال از دور نظاره‌گر باشن، حتما این کشورها آسیب و لطمه خواهند دید و این رژیم اینقدر توسعه طلب و در واقع ناقض قوانین بین‌المللی هست که حاکمیت هیچ از کشورهای اسلامی رو به رسمیت نمی‌شناسه و در هر جایی که احساس بکنه میتونه قدم بزنه وارد میشه. این یه مؤلفه است که ما باید مد نظر داشته باشیم که کشورهای اسلامی که در یک مسئله اومدن و علیه نفوذ ایران در منطقه اسلام کردن، کشور سوریه رو به این حال و روز انداختن، در واقع یه سپر دفاعی رو برای خودشون و منطقه اینها از میان برداشتن و یه فضای آزادی الان شده برای رژیم صهیونیستی. این رژیم در واقع در قسمت‌های جنوبی سوریه و حالا ترکیه هم در قسمت‌های شمالی و مرکز با همدیگه تعارض منافع دارن، لذا از همه مسلم‌تر این هست که قطعاً یک تعارض منافع و تعارض در واقع نظامی در پیش خواهد بود. حالا اینکه در چه سطحی باشه و شدتش تا چه حدودی باشه و چگونه باشه اونو باید منتظر بشیم ببینیم. اما در واقع علت اینکه این شرایط پیش اومد این بود که امت اسلامی در واقع قدر تلاش ها و مجاهدت های ایران رو خوب به جا نیاوردن و خوب نیامدن در همسو با ایران قرار بگیرن، بلکه یه جایی از روی منافع موردی و در واقع رقابت های منطقه‌ای تلاش کردن که تا میتونن در حال یک طرح جدیدی بریزن، ایران رو محدود بکنن و این شد نتیجه این اشتباه استراتژیک که کردن. لذا این چه مسلمه امت اسلامی همه باید در واقع حول محور ایران علیه رژیم صهیونیستی و آمریکای مستقر متحد بشن تا اینکه بتونن از سیان خودشون حفاظت و از عزت و استقلال خودشون مراقبت کنن.
حمله رژیم صهیونیستی به قطر با واکنش‌های گسترده منطقه‌ای و جهانی مواجه شد. در سطح منطقه‌ای اغلب کشورهای منطقه این حملات را محکوم کردند. وزیر خارجه ایران تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه قطر را تعرض آشکار علیه اصول و مبانی بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین الملل دانست و بر ضرورت اقدام قاطع کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای مؤاخذه و بازخواست رژیم صهیونیستی به خاطر نقض‌های مستمر و فاحش موازین بین المللی تأکید کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی هم با صدور بیانیه اعلام کرد که عربستان ضمن تجدید همبستگی با دولت قطر در اتخاذ هر گونه اقدامی تأکید می کند که این گونه اظهارات و اقدامات تجاوزکارانه مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل و نقض جدی و فاحش قوانین و هنجارهای بین المللی توسط آنها جامعه جهانی را ملزم می کند تا به اتخاذ اقدامات مؤثر جهت پایان دادن به این سیاستهای مخرب اسرائیل ادامه دهد. احمد الطیب شیخ الازهر هم در بیانیه این تجاوز را حمله تروریستی توصیف کرد و گفت آنچه در دوحه رخ داد بخشی از طرح اشغالگران برای گسترش هرج و مرج و بی‌ثباتی در منطقه است. در سطح جهانی نیز علاوه بر این که کشورهای مختلف جهان اقدام تروریستی اسرائیل را محکوم کردند، شامگاه پنجشنبه نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی اضطراری برای بررسی حمله رژیم اسرائیل به قطر برگزار کرد. اعضای شورا با صدور بیانیه رسمی حمله هوایی رژیم اشغالگر به دفتر حماس در دوحه را محکوم کردند. نمایندگان کشورها در این نشست تاکید کردند که این حمله تلاش‌های میانجیگری برای پایان دادن به جنگ در غزه را هدف قرار داده است. اما در خصوص حمله رژیم صهیونیستی به قطر و چگونگی واکنش عملی کشورهای عربی با هم تحلیلی بشنویم از علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی.
اسرائیل به خاطر شرایطی که داره، یعنی بعد از طوفان الاقصی 4 تا هدف رو اعلام کردن، اینها نابودی حماس، از شبت که اخراج فلسطینی ها، خلع سلاح، اسراشون رو به اصطلاح آزاد بکنن، و در این 4 موضوع و اهدافی که اعلام کردن موفقیت نداشتن، روی کردشون حمله به جاهای دیگه بوده. در چند کشور الان به سوریه، یمن، ایران، از شبت که لبنان و قطر اخیراً حمله کردن، این برای این است که دستاورد خودشون دست و پا کنند که جایگزین در واقع اون اهداف قبلیشون بشه که اعلام کرده بودن. پس این نشونه شکست اونهاست. این یک نکته. دوم این است که چرا به قطر حمله کردن؟ شاید بخواستن مثلا میگم پدافند ایران رو آزمایش کنن، ببینن تا چقدر بردش میتونه مفید و مؤثر باشه، مثلا واکنش نشون میده یا نه. کشورهایی که در مسیر حرکت هواپیماهای یا موشکهای اونا هستن، مثل اردن، سوریه، عربستان، هر کدوم هر مسیری که بیاد، ببینن اونا واکنش نشون میدن یا نه، مثلا ترکیه و غیره. خب اینا برایشون به نظرم از ابعاد این حمله میتونه باشه. دوم، سوم این که در مورد خود حماس که بران اینها رو وقتی میزنن، یعنی ما اینجا ترورتون کنیم، نه در حوزه جنگ و میدان، چون اونجا نتونستن اقدامی بکنن، در حالی که اینا برای مذاکره اومده بودن. خب مذاکره دو طرف داره، باید حماس باشه تا با اسرائیل مذاکره بکنن و توسط اون واسطه شون تا به جایی برسن. و وقتی سران حماس میزنن، یعنی در واقع مذاکره رو نفی کردن اینها. این نکته سوم. و اما اینکه چه واکنشی میخوان نشون بدن، بند بعید میدونم کشورهای عربی فوقش یعنی یه دونه بیانیه بدن، و الا اقدام عملی اینها نخواهن توانستن، چون بسیاری از اینها وابسته هستن، یا اگه وابسته نباشن مورد تهدید اونا قرار میگیرن، یعنی بهشون اختار میدن که اگر واکنش نشون بدید ما با آدم برخورد میکنیم. الان نمونش فرانسه که به اونا سلاح هم صادر میکنه، به اسرائیل سلاح میفرسته. اگر اعلام کرد ما فلسطین رو مثلا به رسمیت میشناسیم، کشور فلسطین رو، اینا راش ندادن مکرون رو به اسرائیل. پس نشون میده که واکنششون شدید خواهد بود، و از طرفی اینها هم نمیتونن اقدام بکنن. مقام معظم رهبری تا پیشنهاد دادن، جالب بود، که فرمودن شما قطع روابط سیاسی رو باید بکنید. بهترین کار این است که سفارتخانه های اینها هر شبت که تعطیل بشه در کشورهای، حداقل کشورهای اسلامی یا عربی، و بعید میدونم یه دونه از اینها این کارو بکنن. بعضی کشورها حالا مثلا این کار رو در دنیا انجام دادن، دو سه کشور مثلا اسرائیل سفارتخونهش تعطیل کردن، امارات فوق سفیر رو فراخوند و بیش از این جلو نمیرن. نکته دوم، روابط اقتصادی رو قطع بکنید. ببینید الان ترکیه که حالا جزء کشورهای اسلامی و مردمش هم ضد اسرائیل هستن. حتی اونجا قبلا هم یک کشتی فرستاده بود برای غزه و قبلا چند سال قبل، ولی اینا روابط اقتصادی با اسرائیل دارن و این منافعشون ایجاب نمیکنه که این روابط قطع بشه، مگر اینکه امت اسلامی اقدامی بکنه، یعنی مردم به پا کشیدن، همونطور که در آمریکا و اروپا مردم دانشجوها نمیدونم تو بازی‌های مثلا فوتبال و امثال هم اینا حضورشون نشون یا تو خیابون‌ها با تظاهرات اینا نشون داد. حتی اکثر حتی شما ببینید در هلند 9 تا وزیر استعفا کردن. ما حتی شاهد این هم در کشورهای عربی نخواهیم بود. علتش هم این وابستگی اینها.
یکی از اقدام‌های مهم هفته گذشته در غرب آسیا اقدام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تصویب کشور مستقل فلسطینی بود. مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل جلسه داد و اعلامیه نیویورک در مورد حل و فصل مناقشه فلسطین و اجرای راه حل دو دولتی را با اکثریت 142 کشور موافق، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب رساند. اما طرح ای‌1 که اخیراً اعلام شد از سوی نخست وزیر رژیم صهیونیستی با هدف توسعه شهرک‌های صهیونیستی مطرح شده، گفته شده که این طرح به دنبال جدا کردن شمال کرانه باختری از جنوب آن است. پیرامون این موضوع تحلیلی با هم بشنویم از دکتر ناصر دهقان، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
فلسفه وجودی چنین طرح و در واقع عقبه تاریخی این طرح رو میتونیم اینجوری تصور بکنیم که این در راستای اون اسرائیل بزرگ و اشغال منطقه عربی و در غرب آسیا هست که گام اولش میتونه همین اشغال کرانه باختری باشه. خب کرانه باختری منطقه بسیار مهمی است که در نقطه کانونی سرزمین‌های اشغالی توسط رژیم صهیونیستی قرار گرفته و رو نقشه اگر نگاه بکنیم موجودیت رژیم صهیونیستی رو به عنوان یک کشور روی شکل هم در واقع دچار نقصان کرده. از 1967 این به مانند یک در واقع استخوان گلوگیری در حلقوم رژیم صهیونیستی قرار داره و رژیم صهیونیستی به دنبال این هست که این دو منطقه، یعنی کرانه غربی به اضافه غزه، رو در اولین فرصت ممکن الحاق بکنه به سرزمین‌های تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی. و این اتفاقی که داره رخ میده یا تصویب شده فعلا در پارلمان اسرائیل گام اول هست برای الحاق کرانه غربی رود اردن به سرزمین در واقع تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی. خب این سرزمین وسعت قابل توجهی داره، به تنهایی تقریبا حدود برابری یک چهارم از وسعت اسرائیل فعلی هست، یعنی حدود 5700 کیلومتر مربع هست که در مقایسه با 22000 کیلومتر مربعی رژیم صهیونیستی تقریبا یک چهارم، به قدر یک چهارم، یعنی تا اشغال و الحاق این سرزمین به سرزمین‌های تحت حاکمیت دولت صهیونی، یک چهارم به سرزمین‌های رژیم صهیونیستی اضافه می‌کنه. نکته حقوقی قابل توجهی که وجود داره از نظر نظام حقوقی مورد قبول بین‌الملل، مورد قبول سازمان ملل، مورد قبول شورای امنیت و نهادهای حقوقی و کشورهای اروپایی، این سرزمین یک سرزمین اشغالی هست، یعنی یک نظام حقوقی خاصی رو داره، تحت در واقع حکومت رژیم صهیونیستی نیست. سرزمین هایی است که در جنگ به اشغال در آمده و شیوه و سیستم اداریش متفاوت با سرزمین های تحت حاکمیت. منتها رژیم صهیونیستی این موضوع رو رد میکنه و میگه این سرزمین سرزمین مورد مناقشه هست، سرزمینی هست که اختلاف نظر هست که تحت حاکمیت چه دولتی باشد. لذا این دستاویزی شده در بُعد حقوقی که بتواند قوانین داخلی خودش که مورد تصویب پارلمان هست رو به اینجاها تأمین بده. خب گام اول برای الحاق این سرزمین خانه سازی است، شهرک سازی، که از همین طریق بخش های مختلفی رو اشغال کرده، تصرف کرده و ملحق کرده به سرزمین های تحت حاکمیت دولت صهیونی. جایی که امروز قراره این خانه ها رو بسازه منطقه‌ای هست بین رام الله به عنوان مرکز اداری دولت خودگردان فلسطین و شهر بیت لحم، در واقع دو تا مرکز تجمع انسانی و سکونتی در کرانه غربی رود اردن که عملا با خانه سازی در این منطقه ارتباط بین این دو منطقه مسکونی قطع میشه و به دو منطقه جدا تقسیم میشه و به این بهانه دنبال این هست که بحث به رسمیت شناختن یک کشور مستقل فلسطینی رو عملا ابتر بگذاره و به بایگانی تاریخ بسپاره.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان هم قرار گرفته باشه. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتتان اعلام میکنم، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما هستن رادیو دری مشهد. همتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
از همراهی شما از آن تا بدین لحظه جهانی سپاس. پادکست غبار آماده پخش از تقدیم شما عزیزان می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار. سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، شاخه گمشده، بخش اول، خاطراتی از سیاهان و سفیدان، از غربی‌ها و شرقی‌ها و بالاخره از مفقودین. روزی در یکی از خطوط هوایی برزیل، یک زن تقریباً 50 ساله سفیدپوست با چوکی طیاره رسید و دید مسافر کنارش یک مرد سیاه‌پوسته. او با لحنی عصبانی مهماندار پرواز صدا کرد. مهماندار از او پرسید مشکل چی است خانم؟ زن سفیدپوست گفت نمیتونی ببینی؟ کنار ما یک مرد سیاه‌پوست نشسته. من نمیتونم کنارش بشینم. شما باید چوکی مرا عوض کنین. مهماندار رفت و چند دقیقه بعد برگشت و گفت خانم، تمامی چوکی‌های طیاره در قسمت اقتصادی پر هستند. ما تنها یک چوکی خالی در قسمت درجه یک داریم. البته خیلی معمول نیست که یک شرکت هوایی با مسافر قسمت اقتصادی اجازه بده در قسمت درجه یک بنشینه. با این حال با توجه به شرایط کاپیتان فکر میکنه ای که یک مسافر کنار یک مسافر افتضاح بنشینه ناخوشاینده. سپس مهماندار رو به مرد سیاه‌پوست کرد و گفت قربان، شما میتونین بیکتانا بردارین و به چوکی قسمت درجه یک که برای شما رزرو کردیم تشریف بیارین. پیتر گوردون یک تاجر انگلیسی بود که در سالهای آغاز قرن 19 بین هندوستان، ایران و روسیه مسافرت میکرد و کالاهای هندی و انگلیسی را به روسیه میبرد. کشتی گوردون از بندر کلکته هندوستان به طرف خلیج فارس حرکت میکرد و در بندر بوشهر در ایران لنگر منداخت. بعد از آن گوردون با کاروانهای تجاری از بوشهر عازم تبریز می شد و سپس با گذشتن از قفقاز، جایی که امروزه کشورهای ارمنستان، آذربایجان و گرجستان قرار دارند، به روسیه می رفت. اما در یکی از سفرها گوردون با بد اقبالی مواجه شد، کالاهایش فروش نرفت و نتانست پیسه طلبکارای خود بازگردانه. طلبکارا کشتیش را به فروش گذاشتند و پیتر گوردون به ناخدایی ورشکسته تبدیل شد. گوردون ناامید نشد. او بخت خودش را در همان مسیر هندوستان به روسیه جستجو می کرد و می دانست که باید تجارتش را در همین مناطق قفقاز و روسیه زنده کند. اما چرا حلی پیش رویش بود؟ تاجر انگلیسی در رفت و آمدهایی که در قفقاز داشت متوجه شده بود که چند نفر از هموطنانش در منطقه تحت تسلط روسیه با تبلیغ مسیحیت در بین مسلمانان و یهودیان مشغول شدند. تزار الکساندر، فرمانروای روسیه، از مبلغان یک انجمن انگلیسی که کشیشان را برای گسترش مسیحیت به نقاط مختلف جهان می‌فرستاد، خواسته بود تا فعالیت خود را در منطقه تحت تسلط او آغاز بکنند. این انجمن، انجمن سلطنتی ادینبرو نام داشت. سال 1803 میلادی روسیه آماده می شد که به ایران حمله بکند و تمام منطقه قفقاز را به چنگ در بیارد. تزار پیش از آغاز جنگ مبلغان مسیحی را مانند پیش قراولان سپاهش به سوی مناطق مسلمان نشین قفقاز اعزام می کرد تا مردم را به مسیحیت دعوت بکنند و اتحاد مسلمین را از بین ببرند. گویا در این جنگ با ایران هر فرد مسیحی شده می تانست یکی از افراد سپاه روسیه باشد. در همین روزها بود که پیتر گوردون، ناخدای ورشکسته و دنبال یافتن راه چاره‌ای بود تا پولی به دست بیاره و یک بار دیگه با مسافرت در مسیر کلکتا به روسیه موقعیت‌های جدید تجاری را جستجو بکنه. گوردون چاره را در ارتباط با انجمن تبلیغی ادینبرو یافت. او به اعضای انجمن اطلاع داد که به تبلیغ مسیحیت علاقه‌مند شدند و چون مسیر ایران، قفقاز و روسیه را به خوبی می‌شناسد، می‌تواند در این مسیر ترجمه‌های انجیل بین مردم توزیع بکنه و انجمن این پیشنهاد پذیرفت و پرداخت هزینه سفر گوردون را به عهده گرفت. اغراق‌گویی های گوردون خوانندگان شرح حال او را به شک میندازد که ای تاجر ورشکسته قصد فریب و سرکیسه کردن انجمن ادینبرو را داشته. او درباره شهر شیراز به انجمن نوشت حدود 15 تا 16 هزار نفر آماده پذیرفتن مسیحیت هستند. این در حالی است که مبلغانی که پیش از گوردون به شیراز رفته بودند حتی نتوانسته بودند یک نفر از مسلمانان را به ترک اسلام وادار کنند. گوردون در تبریز با انجمن نوشت در این شهر هر روز از 10 صبح تا 6 بعد از ظهر به 6 زبان روسی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی، انگلیسی و سریانی برای مردم سخنرانی می کند. گویا او یا هیچ کدام از اعضای انجمن به یاد نمی آرند که زبان مردم تبریز ترکیه آذری است. گوردون بعد از پایان دور اول جنگ‌های ایران و روس و امضای عهدنامه گلستان در سال 1813 میلادی در قفقاز به سر می‌برد. اکنون روس‌ها از انجمن ادینبرو درخواست می‌کردند فعالیت خود را در مناطقی که به اشغال روسیه درآمده بود بیش از پیش گسترش دهند. مرکز این انجمن در سال 1816 میلادی به بندر حاجی ترخان یا همان آستاراخان روسیه در کنار دریای خزر منتقل شد. انجیل به زبان‌های ترکی، آذری و چند زبان دیگر که در قفقاز رایج بود ترجمه شد و به صورت گسترده‌ای توسط گوردون و همکارانش بین مردم قفقاز توزیع شد. به نظر می‌رسد گوردون در این سال‌ها علاوه بر تلاش برای پیدا کردن فرصت‌های جدید تجارت، مشغول جمع‌آوری اطلاعات و اخبار از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قفقاز برای انگلستان بوده است. منطقه‌ای که بعد از یک دوره جنگ طولانی و تسلط روسیه بر آن اهمیت ویژه‌ای برای انگلستان پیدا کرده بود. روس‌ها بعد از یک دوره دیگر جنگ با ایران در سال 1827 میلادی قرارداد ترکمنچای را با ایران امضا کردند. طبق این قرارداد باقی‌مانده سرزمین‌های قفقاز نیز از ایران جدا شد. اکنون روس‌ها با جدیت بیشتری و تغییر فرهنگی در این مناطق مشغول شدند و به تشویق مبلغان مسیحی و تامین مالی آنها پرداختند. این رفتار روس‌ها مقاومت‌هایی را در مسلمانان قفقاز برانگیخت تا آنکه 5 سال پس از امضای قرارداد ترکمنچای قیام بزرگی در قفقاز به رهبری شیخ شامل داغستانی شکل گرفت. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روز حلزون، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. همراهان گرامی، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که الیاس همراه پدر و مادرش سالها میشه به ایران مهاجرت کردن و در ایران زندگی میکنند. بعد از سالها پدر الیاس تصمیم میگیره به افغانستان پس بره، مادرش هم با این پیشنهاد موافقت میکنه. تنها میمانه الیاس که باید تصمیم بگیره همراه پدر و مادرش به افغانستان بیایه یا در ایران بانه. الیاس چون در ایران کلان شده و درس خوانده، خوش داره در ایران بمانه. در این میان او به نسترن، یکی از همسنفیاش، علاقمند هم شده. او ای علاقه را با مادرش در میان میمانه و خیلی زود با نسترن نامزاد میشه. پدر و مادر الیاس هم وسایل خانه خود جمع میکنن تا بر همیشه از ایران برن. حال با ما همراه باشین با قسمت آخر این داستان.
اوف اوف اوف، خب خلاص شد بخیر.
آی خدا، چقدر مانده شدم پدر جان.
اوف اوف، پیر شدم بچم، پیر. اگر نماد جوانای می بارایش نبود، چیزی در نظرم نمی آمد اینا. مادرت کجاست که یک گلاس سر سرد به ما بده؟ هلاک شدم از تشنگی.
مادر جان، مادر،
چی قسمی دهی سر و صدا خواه رفته؟ موتر دون دروازه ده انتظار است. سعی کو ببی چیزی نمانده، یکان چیزی جای نمانده باشه.
خانه خالی است پدر جان، کلی چیزا بردیم در موتر ماندیم دیگه.
کجا شدی زن نمیفهمم. نادیه، نادیه جان، نادیه کجا هستی؟
مادر جان چرا جواب نمیده مادر؟
اوف اوف، ما که مانده شدم. بر مادرت صدا کو، حتما ده او خانه گریه که داره ایست.
احتمالش هست. خب اینال من میرم صداشون میکنم.
بگو خوب دورو پیش سعی کنه چیزی جای نمانده باشه.
بچه شم
زود دیگه.
مادر جان، مادر جان،
موتر دان دروازه استاده است. روز چاش شد، در رو از گرما پخته میشیم.
مادر خواستی؟ اگه بدن چقدر صدایتون زدیم؟ مادر جان، مادر جان، پدر منتظر است. یک دارم اعصابش خراب شده، هیچ حوصله نداره. مادر، مادر جان، مادر جان، مادر، یا خدا، چرا جواب نمیده؟ شرق بدن سرد شده. خدای چطور کنم؟ مادر جان تو رو با خدا جواب بده. باش ببینم. نه، ضربان نداره. خدای چطور کنم؟ مادر جان مگه خودتون نامده بودن استراحت کنن؟ خیلی چرا قسمی شد؟ مادر، مادر
الیاس، او بچه چرا نمیایی؟
مادر
نابود شد.
بخیزم پدر جان صدایتون میده. مادر، مادر
الیاس، او بچه چی میکنین؟ بیاین دیگه.
مادر،
مادر دان دروازه انتظار است.
مادر جان.
نادیه،
خدا
نادیه،
چیکار کنم؟ این موبایل سویل شده کجاست؟ باش که تلفن کنم به شفاخانه. خدایا مادر جان.
او بچه چی میکنین؟ الیاس بیاین دیگه.
حتی صدایم نمی برآمد که پدرم صدا بزنم. دانه خدا باز می کردم که فریاد بکشم، اما هیچ صدایی از دانم بیرون نمی آمد. وحشت زده و سراسیم خدا با او خانه رساندم. پدرم وقت مرا دید جد که خود. امبولانس آمد اما خیلی دیر شده بود. مادرم بدنش سرد شده بود، بر اثر ایست قلبی از دنیا رفته بود.
مادرت آرزویشی بود که بر افغانستان. یادی دست چی میگفت؟ میگفت خوش دارم کنار پدر و مادرم دفن شو.
بله پدر جان، همی اواخر میگفت، یادم است. همی چند روز پیشی گپ زد.
حالی من خوش دارم مادرت به آخرین آرزویش برسانم.
یعنی چی؟ منظورتن چی است پدر جان؟
من تنها نمیرم، با مادرت میرم. تنهایش نمیمانم، میبرمش، میبرم دمو قریه که خوش داشت.
ولی پدر جان،
ای تنها کاریست که از دستم ساخته است. من ای کار میکنم. بچه تو خوش داری امرای ما بیا، خوش داریم نیا دلت.
ولی پدر جان بردن جنازه آسان نیست. میدونین که کشفش زیاد داره، بعد از او یک کت پیسهش میشه.
هر چه شد پروا نداره بچه، من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. خودم سبا میرم کارایش انجام میتم. مسائل خانم که کلش جمع شده بار ماتر است.
میگم پدر جان، حالی که اتفاق تلخ افتاده، حاجت نیست که برین، بمونن همینجا کنار من. ما هم خود تناسم، خودتان در همین خانه امرای ما زندگی کن، امرای ما و نسترن.
هی هی بچه، بدون مادر چی قسمی میتونم در خانه زندگی کنم؟ من میروم مادرتم میبرم.
یک او تنها کجا میریم پدر جان؟
ما اونجا قوم دارم، خیش دارم، اینجا تناستم. بعد از او خدا خو هست، هر جای باشم خدا با من هست. تو خوش داری نیایی نیا، زندگی خودت هست، ولی من میروم.
چی بگویم، بسیار خوب رقم که خودتان مصلحت میدانید. پدرم شله شده بود که بره. نمیدانم، شاید من اگه جای پدرم بودم همین تصمیم میگرفتم. مادرم چند بار به من گفته بود که خوش داره کنار مادر کلانم دفن شود. حالا پدرم میخواست مادرم به آرزویش برسانه و من میماندم و یک خانه خالی و جای خالی.
نگاه، پدر جانت کجاست؟
از پشت همه کارا رفته دیگه.
واقعا میخوای جنازه مادرتو ببر افغانستان؟
تصمیمش ردیست.
میگم پدرم میخواست بیای بر فاتیا.
میبینی که اینجا چهار روز داریم، هنوز گنگ هستیم. نمیفهم چه اتفاقی افتاده. خانه رو خو میبینی خالیست. کل وسایل هم جمع کردیم، فقط وسیله من مانده که خب نمیخواستم برو.
بله خیلی سخت است. میگم بیا بریم خانه ما. در خانه خالی میشینی که چی کنی اینجا؟
تشکر، تنها باشم بهتر است.
نه عزیزم، اتفاقا در این وضعیت نباید تنها باشی، اصلا برات خوب نیست.
باید با خودم فکر کنم نسترم، همه چیز از اول مرور کنم تا بفهم چی بلای سر ما آمده. چی شده؟ هنوز هم منتظر هستم که مادرم از او خانه بیرون بیایه. این روزایی خلاص نمیشه، خیلی آستا تیر میشه.
آدم وقتی غمگین باشه زمانم برش دیرتر تیر میشه.
باور کن ثانیه ثانیهش رنج است، قصه است.
میفهمم که سخت است، حتما برات شوک وارد شده.
هیچ حال خوشی ندارم، گنگس هستم نسترن، گنگس.
بیا بریم خانه ما، اینجا نمان.
گفتم که با این تنهایی احتیاج دارم، باید فکر کنم بفهمم چی شده، چی سرم آمده.
بسیار خوب.
نزدیک غروب آفتاب بود که پدرم آمد خانه. وقتی پدرم دیدم جتکه خوردم. ده یک روز اندازه چند سال پیر شده بود. آرام بود و هیچ گپی نمی زد. برش چای بردم. آرام چایش خورد و بعد سرش روی زمین ماند و خواب رفت. ما پالوش شیشتم و به صدای نفسهایش گوش دادم. نماز صبح از جایش بلند شد و وضو گرفت. نماز که خوان دیگه نخوابید. هوا روشن شده بود که من کنارش نشستم و به صورت غمگینش سیل کردم. چی شد پدر جان؟ کارا به کجا رسید؟
به خیر انجام شد. مثل که مادرت خوش است، برگرده قره خودش. کارا خود به خود انجام شد، براحتی. خود من فکر نمی کردم که یک روزه کارها پیش بره.
از راستی میگن پدر جان؟
امروز باید برم بهشتریزا.
خب
بعد جنازه را به امرای یک امبولانس با ما تحویل میتن. تا هرات امبولانس جنازه را میبره، از او به بعد هم هماهنگ کردن یک امبولانس از هرات تا قریه جنازه را باز بخیر میبر.
شما اونجا چی میکنین؟
نمیفهمم بچه، همه یه پلانهایم به هم ریخته، هیچ نمیفهمم. فقط میفهمم که باید برگردم، باید برم. تنها چیزی که میفهمم ایست که خوش ندارم اینجا بمرم.
دور از جانتون، خدا نکنه پدر جان.
زندگی نمیست دیگه بچه.
میگم پدر جان، میشه یک خواهش از خودتون داشته باشم؟
چرا نه، خواهش که بچه. چی خواهشه؟
فردا اجازه بتن که من با امبولانس همراه مادرم برم.
چی گفتی؟
شما با موتر امی وسایل و سامانه خانه بیاین، برین مستقیم قریه.
یعنی تو میخوای بیایی؟
مگر خودتان برام نگفتن که یک تصمیم بگیر که پشیمان نشوی؟ من فکرای میکردم پدر جان.
نستران چی میشه؟
نستران میتونه منتظرم بمانه، فعلا باید خواسته مادرجان عملی شود.
باورم نمیشه که با هم میریم.
بله پدرجان، با هم میریم، هر سه نفرمون با هم. برق امید و شادی را در چشمای پدرم می دیدم. مگر ما چند مرتبه متولد می شیم؟ مگر چقدر زندگی می کنیم؟ پدرم ناخودآگاه مرا بغل کرد و من برای اولین بار صدای گریه های پدرم را شنیدم.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ای که خاک شوره را تو نان کنی، ای که نان مرده را تو جان کنی، ای که جان خیره را رهبر کنی، ای که بی ره را تو پیغمبر کنی. و وجده که زالن فهدا، یه پیغمبری که سرگردان بود، حالا نه سرگردان به معنی که ما سرگردان هستیم، ولی به هر حال در عالم هیمان و حیرت بود که چه باید کرد با این مردم، من از کجا شروع بکنم، چیکار بکنم، در حیرت و سرگردانی بود. تو هدایتش کردی که اقرأ براشون، اینا رو من بهت میگم، اینا رو براشون بخون. دیده دل چون به گردون بنگریست، دید کانجا هر دمی میناگریست. قلب اعیان است و اکسیر محیط، ائتلاف خرقه تن بی مخیط. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا خاک یا بادی بودی. گر بدان حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا؟ این بقاها از فناها یافتی، باید مرحله به مرحله اومدی. اگه از رحم مادر بیرون نمی اومدی که نمی رسیدی به اینجا، این مقامات پیدا نمی کردی. این بقاها از فناها یافتی، از فناها رخ چرا برتافتی؟ صد هزاران حشر دیدی ای انود، مردم عجیبی از مرگ می ترسن. ما صد دفعه مردیم تا حالا تا رسیدیم اینجا، هر دفعه که مردیم به خود بهتر شدیم. صد هزاران حشر دیدی ای انود، تا کنون هر لحظه عدبد به وجود. از جمادی بی خبر سوی نما، از نما سوی حیات و ابتلا، باز سوی عقل و تمیزات خوش. بچه اول بدونیم یاد عقلی نداره، تمیزات خوش نمیده. کلوپاترا کنار رد بشه، بچه های نگاه نمی کنه، یعنی یه سنی یه مرتبه سرش از این و بر میگردونه، از اون از هر طرف که بره نگاه میکنه. چرا این تمیز میده، اینجا تشخیص میده که این چشم ابرو قبلا هم همین چشم ابرو داشت، همون چشمار هم این داشت، ولی تمییزات نداشت. باز سوی عقل و تمییزات خوش، باز سوی خارج این پنج و شش. یکی دیگه باز هست باهوشتره، میگه این چشم ابرو از کجا اومده؟ هر کجا لطفی ببینی از کسی، اصل لطف رهیابی بسی. این از کجا اومده این؟ برو دنبالش، انقدر برو تا برسی به اون مرکز، اون مرکز جمال. ملاحت از نمک شروع کن. ملاحت از کجاش میشه؟ نمک. بعد میزنن به پیاز و سیب زمینی اینها. بعد یه خورده میای بالاتر میفهمی که عجب، این آقام چقدر با نمکه، این خانم چقدر با نمک، اینا بالاتر. بعد میفهمی مثلا شعرم میگن امله و شعرا ملاحت با ملاحت ترین شعرا مثلا سعدی امله و شعرا. بعد میشنمی که پیغمبر فرموده که انا امله من اخی یوسف من با ملاحت ترم. این ملاحت غیر از اون ملاحتی که گفتن امک بوده دیگه، این ملاحت محمدی که سگ در اون اگه بیاد پاک میشه. سگ اگه در نمکزار بیفته، در نمکزار وجود او بیفته، در نمکزار سخن او بیفته. نمک یعنی عشق، اصلا با نمک وقتی میگه این عاشق، آدمی که عشق نداره نمک هم نداره. آدم تا عاشق نشه نمک بده نمیکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، تزویب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.
Thank you.